مامایم بود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
به نام خدای شریف و توانا، سلام بر آقایی که حرف دل هیچ کس را نادیده نمی گیرد. سلام بر امامی که آبروی ماه و خورشید است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. شما شنوندگان خوب برنامه ترنم باران، دلتان سفید با رنگ بالهای کبوتران حرم امام هشتم علیه السلام. جهان سرشار از نعمتهای بیکران خداست. آفریدگار هستی با تمام نیازهای جسمی و روحی و روانی فردی و اجتماعی انسان توجه کرده و همه آنها را ارزانی داشته تا به هدف والا و کمال انسانی خیش برسد. خداوند بلند مرتبه جهان هستی و وجود آدمی را به گونه ای از نعمتهای خود سرشار ساخته که بشر توان شمارش آن را ندارد. امام رضا علیه السلام در کلامی زیبا مراحل شکرگزاری را چنین بیان می فرماید: شکر ایمان به خدا، اعتراف به حقوق اولیای الهی از خاندان رسول خدا و کمک به برادران ایمانی است. ساده می گویم دلم را نذر حریم حرم شما می کنم. دلم را نذر می کنم تا در این خانه پر بگیرد و مقیم بارگاه پاکی باشد که خانه فرشتگان است. در دریای معانی یا علی موسی رضا، گنج اسرار نهانی یا علی موسی رضا، سرور والا گوهر هم شهریار بحر و بر، مصطفی را دودمانی یا علی موسی رضا، معدن گنج و سخا، صبح سعادت را ضیا، کام بخش و کامرانی یا علی موسی رضا.
من که باورم نمیشه دعوتت برای دیدار نکنه، یه رویا باشه خواب میبینم، شاید نگاه مثل اون پرندهی که سمت مقصد تو میره، این یه دلشوره یه خوبه که وجودمو میگیره، شوق گریه هامو داری واسه خاطر نگاهت، زربان این دلی که میشه زائر نگاهت، عشق تو نزاشته هرگز راه و اندازه بگیرم، نقش این فاصله ها رو تا تو هستی بپذیرم. دل من مثل کبوتر روی گنبدت نشسته، چند تا دست روی ذریخت گره حاجت و بسته، یه کاری کن که دلم با آینه کاری هات یکی شه، تویی که آرزوهامو تا حالا دادی همیشه. من که باورم نمیشه دعوتت برای دیدار نکنه، یه رویا باشه خواب میبینم، شاید انگار مثل اون پرندهی که سمت مقصد تو میره، این یه دلشوره یه خوبه که وجودمو میگیره.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بخشش و گذشت صفتی است که امام رضا علیه السلام بر آن تأکید بسیار داشتند. روزی در مجلسی که امام رضا علیه السلام حاضر بودند، مردی را نزد مأمون آوردند. مأمون تصمیم داشت سر از تن او جدا کند. پیش از انجام این کار، نظر امام رضا علیه السلام را درباره اجرای این حکم پرسید. حضرت فرمودند: خداوند با بخشش به تو عزت می‌دهد. و مأمون نیز با شنیدن این سخنان امام رضا علیه السلام مرد را بخشید. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی همراه هستیم. در سال 1378 گنجینه هنرهای تجسمی هم در موزه آستان قدس رضوی راه اندازی شد، جایی که احتمالاً فرهیختگان و اهل هنر از آن بیشتر حظ می‌برند. آیین گشایش این گنجینه با نمایش تابلوهایی از نقاشان ایرانی و خارجی همراه بوده. تابلوی رودخانه شیلات فرح‌آباد مازندران اثر محمد غفاری، مشهور به کمال الملک، هنرمند بلند آوازه عصر قاجار و پهلوی اول، منظره شهر ونیز از ویلیام جیمز، اسب و جنگل اثر حسین محجوبی و طبیعت بیجان کار آلساندرو کالاتانی برخی از آثار این موزه هستند. شما در اینجا می توانید از آثار منبتکاری چوب حیدر نیکنام و کارهای قلمزنی و برجستکاری روی مس اثر محمد اعتزازی سراغ بگیرید. دوستی با امام مهربانی ها افتخاری است که نصیب هر دلی که بشود امید و آرامش را برای آن دل و ارمغان می آورد. الهی که امید و آرامش از این زیارت و دوستی با امام رضا علیه السلام نصیب شما هم شود. عزیزان تا برنامه دیگر، ترنم باران محبت الهی قسمت شما و همه دوستداران امام مهربانی ها باشد انشاءالله. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
به تهرانت قشنگ است، بخارا و سمنگانت قشنگ است، خراسان سرزمین آریایی، تخار و کابلستانت قشنگ است. با نام تو و با توکل به تو ای یگانه مهربان. همراهان همیشه، یاران عاشق بشد، جوانان با اصل و نسب و ریشه، سلام و خیلی سلام. درود، خیلی درود. همه چیز خوب است وقتی حضور گرم شما را داریم. خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی. مثل همیشه منتظر حرف ها و نظرهایتان هستیم. ارادتمند شما ارغوان حیدری هستم و همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکاران.
روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم
جوانان، فصل، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است. از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم. همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون. همیشه مال خودم باش. همیشه ساده.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنید
خودتون رو. از هندستان صحبت میکنم. خوشحالم که
خدمت عرض بکنم فعلا اینکه ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توئه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توئه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توئه. شبمون کنارم، خب دلم پیش توه.
parstoday.com/dari هم یادآوری هر روز ما به شما دوستان عزیز هست که اگر از طریق گرندهای رادیویی را میتونستین این برنامه رو بشنوین، از طریق سایت ما هم به صورت آرشیوی و هم زنده میتونین شنونده برنامه روی موج جوانی باشین. اما موضوع هفته ما مسئولیت هست. شما دوستان عزیز به این سوال جواب بتین که اگر یک مسئولیت مهم در رأس یک مملکت میداشتین چی میکردین؟ امروز هم بحث ما درباره مسئولیت های فردی، گروهی و جمعی است، بخصوص در برابر پیش آمده. آهنگ داریم، گزارش داریم، صد گپ به یک گپ هم که طبق معمول هر روز هست، هشتگ دوره دنیا را هم خواهید شنید، همچنین بخش جوانگشت امروز تقدیم حضورتان میشه، به علاوه صحبت های گرم و صمیمانه شما و پیامک های بسیار زیبایتان که هر کدام به موقع خودش و در جای خودش تقدیم حضورتان میشه. در اولین بخش همراه میشیم با سمیرا محمدی.
صد گپ با یک گپ.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یکسر خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران، روزتان بخیر. عزیزان، هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمی کند. رودخانه ها آب خود را مصرف نمی کنند. درختان میوه خود را نمی خورند. خورشید گرمای خود را استفاده نمی کند. گل عطرش را برای خود گسترش نمی دهد. زندگی یعنی در خدمت دیگران. قانون طبیعت است. پس اگر دیدی کسی گرهی دارد و تو راهش را میدانی، سکوت نکن. اگر دستت به جایی میرسد، دریغ نکن. معجزه زندگی دیگران باش. این قانون کائنات است. معجزه زندگی دیگران که باشی، بیشک کسی معجزه زندگی تو خواهد شد. از خدمت به خلق پشیمان مشو. و اگر کسی قدر خوبی تو را ندانست، غمگین مشو. چون گنجشک ها هر روز آواز می خوانند و هیچ کس تشکر نمی کند، ولی باز هم آوازشان را ادامه می دهند. نگاه مردم با تو متفاوت است. یک نفر تو را بد می بیند و دیگری تو را خوب و یکی دیگر تو را جذاب. تنها خداست که تو را آن گونه که هستی میبیند. پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده. زیبا که بنگری میبینی نه هیچ کس دوست توست و نه هیچ کس دشمنت. همه معلم تو هستند تا در خوبی خود را بیازمایی. خدا حافظتان.
دوستان و همراهان نازنین برنامه روی موج جوانی با موضوع مسئولیت امروز هم در خدمتتان هستیم و بیشتر محور بحث ما امروز درباره مسئولیت‌های فردی، گروهی و جمعی است و خصوص در برابر پیشامدها. تصور کنین یکی از اعضای بدنتان مثل گرده‌هایتان خوب کار نکنه. او وقت می‌بینین که چه مشکلاتی براتان پیش میاد. در گروه به یک مجموعه هم همین قسم است. در یک مجموعه یا شرکتی هر کسی یک مسئولیتی بر عهده داره. زمان بازدهی اون مجموعه بعد اکثر خود این زمان بازدهیش میرسه که همه اون کسایی که در اون مجموعه هستن مسئولیت خود خوب انجام دادن. یکی از اعضا در مسئولیت خود بلنگه کل اون مجموعه را لنگ میسازه، به خصوص اگر او عضو مسئولیت مهمه مثل مدیریت او مجموعه را داشته باشه. از حرفایی که شاید زیاد هم مشنیم ایست که اگر جای تو بودم این کارو میکردم، اگر جای تو بودم و موقعیت تو را داشتم فلان کار انجام میدادم، اون وقت میدیدی که چه کارستانه میکردم، اگه مصادای فلانی را داشتم میدیدی که چه یک گویندگی میکردم. تو نمیخوای جای کسی باشی. اگر خیلی راست میگی در اون جایی که هستی اون مسئولیتی را که داری همون را خوب انجام بده. جای کس دیگه بودن هم پیشکش.
ما اگر در رأس قدرت می بودم و یا کسی که کارهای اجرایی به دستش است کوشش میکردم که برای مردم خود خدمت بکنم، چون ما توسط مردم انتخاب میشیم. منظورم این هست که کسی که در رأس جامعه به عنوان رهبر انتخاب میشه، زعیم یا رئیس جمهور، باید اولویتش ای باشه که برای مردم امنیت ایجاد بکنه. چون امنیت اگر داشتیم در قدم بعدی ما میتونیم که اشتغال زایی بکنیم و مسائل دیگر ما به آسانی میتونیم پیشنهاد نبکنیم. کسی که در رأس یا در بخش اجرایی هست باید بیشتر، چون وضعیت افغانستان وضعیت امنیتیش نابسامان هست، باید ما اول امنیت تامین بکنیم. چون امروز به خاطر عدم و نبود امنیت جوانای ما، مغزای ما از کشور فرار میکنن و ما باید کاری بکنیم که جوانای ما سرمایه های آینده کشور ما در وطن باقی بمونن.
بحث امروز ما در مورد مسئولیت و مسئولیت پذیری های فردی، گروهی و اجتماعی است. می‌دانیم که کوچکترین نهاد اجتماعی هم که خانواده هست و همه ما و شما نسبت به خانه و خانواده خود احساس مسئولیت می‌کنیم و هر کدام از اعضای خانواده خب یک مسئولیت را بر عهده دارن. پدر و مادرها تلاش می‌کنن فرزندانشان به یک جایی برسن. اونا خود در قبال فرزندان خود مسئول می‌دارن. فرزندان هم این احساس دارن که فرزندان شایسته‌ای برای پدر و مادر خود باشن. در خانواده کارهای فراوانی پیش میآید. همین قسم اتفاقهای زیادی هم ممکن است عضوی از اعضای خانواده در قبال اونا احساس مسئولیتی نکنه. مثلا یخچال خراب میشه، فرزند بگه با من چی که خراب شد؟ یا مثلا یک قسمت از خانه خراب شود یا یک اتفاق در خانه بفته ممکن است که حتی یک عضو از اعضای خانواده نسبت به او اتفاق بی تفاوت باشه و بی تفاوت از کنارش بگذره که ای اصلا خوب نیست. این قسمی است که گاهی مسئولیت های خانه و گردن یک یا دو نفر مفته و برای اونا هم شاید سخت باشه رسیدگی به همه او مسئولیت ها. اونجاست که یکی پیدا میشه و میگه یک ما به کجا برسم؟ ما ماندیم و 10 نفر 7 نفر 8 نفر کلی کار و شما کلگیتان مثلا حالا بگه مفتخور هستین یا هر چیزی از این الفاظی که معمولا شاید در خانه ها و بین اعضای خانواده رد و بدل شده. صحبت های روانشناس اسلامی خانم دکتر فاطمه منتظری را میشنویم.
ادب و سلام دارم. عرض میکنم که تنها مخلوقی رو که خدا مسئول آفرید انسان بود، از اونجایی که بهش اختیار داد. هیچ موجودی در این عالم اختیار نداره و خدا این شرافت رو به انسان داد که مخیر از راه خودش رو انتخاب بکنه و طبیعیه که همیشه در کنار اختیار مسئولیت هم هستش. اینکه من انتخابم و خیرگزینی به طرف کدوم رفتار بره، به سمت خیر بره یا به سمت شر بره. طبیعتاً نیاز سومی پیش میاد به نام تفکر و اندیشه و تدبیر و تدبر. ولی وقتی وارد چارچوب خانواده میشیم، هر کسی در نقش خودش دنبال این مسئولیت باید بره و هر کسی اول باید به یک خودشناسی برسه، توانایی هاشو بسنجه. اینکه مثلا فرض بگیریم پدر خانواده صاحب چه استعدادها، چه توانایی هایی هست، طبیعتاً اونجا میتونه متوجه بشه که مسئول چه رفتاری هم هست. و مادر هم همینطور. حتی بچه ها هر کدوم به فراخور سنشون در خانواده وقتی به سن درک موقعیت ها میرسن، اونجاست که خودشون متوجه میشن میتونن یک باری از این مسئولیت رو بردارن. در حقیقت ما میخواییم بگیم که هر کسی توی خانواده تلاش کنه خودش فقط مسئول باشه، به خودش ظلم کرده. اگر این تقسیم مسئولیت اتفاق بیفته و ما طوری شعور بچه ها رو رشد بدیم که هر کدوم تمایل داشته باشن که باری رو بردارن، خیلی زندگی شیرین تر خواهد. شاید اون پدر سالاری و مادر سالاری قدیم باعث شد تا امروز مادران و پدران فکر بکنن که باید نقش همه رو به عهده بگیرن. حالا مادرها در یک بودی، در یک جلوه از جلوه های مسئولیت پذیری و پدرها، و فکر کردن که اگر بچه هاشون خیال آرامی داشته باشن و مسئولیتی نداشته باشن، زندگی موفق تری خواهند داشت. ولی ما میبینیم راندمان درست برعکسه. یعنی با وجود اون اشهاف هایی که در حق بچه ها میشده در زمان قدیم، ولی بچه های مسئولیت پذیر تری بودن و امروز پدر مادرهای موفق تری هستن. حالا طبیعتا ادبیات اسلام میگه اعدلوا فهو اقرب للتقوا، راه اعتدال رو باید رفت. دوران بازی ها رو خیلی مهم میدونیم. به نظر خود من میرسه اون چیزی که برگرفته از فهمم از آیات و روایات هستش، از فرمایشات بزرگان، دوران بازی ها تعیین کننده ترین زمان زندگی بچه هاست. چون یک بار زندگی آینده شون رو در جوف بازی هاشون بازی میکنن. یعنی ما میتونیم قشنگ نمایشی از زندگی آینده بچه ها رو اونجا هم ببینیم هم بسازیم. شما ببینید با هر بچه‌ای که صحبت میکنید، وقتی مثلا فرض میگیرید میگیم که میخوایم الان آب بنوشیم، میگه بیاین آب بازی کنیم. یعنی بچه‌ها همه چی رو در قالب بازی ها میبینن و این اسم بازی که میاد ما جدی نمیگیریمش، در صورتی که جدی ترین قسمت زندگی بچه‌هاست. پس طبیعتا مسئولیت پذیری، من برای کسایی که دارن پسر بزرگ میکنن، وقتی میگم اون پسر کودکی که یه خوراکی دستشه و شروع کرده خوردن و حاضر نیست به کسی بده، همونجور میشه بهش یاداوری کنی این خانمی که اینجا نشسته، خانم ها ضعیف‌تر از آقایون هستن و بیشتر زودتر باید بهشون رسید، پس شما باید زودتر این غذا رو به ایشون بدی بخوره. یعنی همونجا یواش یواش داره این مسئولیت پذیری خودش رو نشون میده. یا فرزند تو اون خاله بازی هایی که مرسوم بوده از قدیم که متاسفانه مادرها خیلی جدی فراموشش کردن، اونجا کلی هنرورزی ها به بچه ها مخته میشد، کلی مهارت ها آموزش داده میشد تو این بازی ها. الان ما سپردیم دست یا حالا فضای مجازی و یا مهد کودک و امثال این. اونجا به اصطلاح به دختر خانم ها هم آموخته میشد تیمارگری ها، اون چیزی که در مس مسیر سلامتیشون و در مسیر فعالیت هورمون هاشون هم هست. من قبلا هم عرض کردم هورمون اکسیتوسین از خانم ها تیمارگر میسازه و هورمون تستوسترون از آقایون حمایتگر میسازه. خب طبیعتا تو همون بازی ها ما میتونیم بچه ها رو آموزششون بدیم آقا الان مثلا فلان وسیله تو خونه خراب شده تو اون بازی، کی باید درستش بکنه؟ منظورم نمیرسه آچار دستم بگیرم. ببینید اینا حالا نمیخوایم وقت برنامه رو ببریم، ولی خیلی جدی از همون زمان بچه ها رو متوجه میکنه که مسئولیت دارند. در حقیقت دروش هم خودمون اولین نفراتی هستیم که درو میکنیم این ثمرات این تربیت رو. از تقریبا بخوایم بگیم از 14 سالگی به بعد، یا حالا امروز که بلوغ زودرس رو هم در بچه ها داریم، سنهای پایین تر هم میتونه شامل بشه. من فکر میکنم که ما خیلی بچه ها رو رهاشون کردیم، با خودشون درگیرشون کردیم. ما چیزی داریم سرمایه به نام تجربه که این متاسفانه فراموش شده انتقال دادنش. و متاسفانه کبر اطلاعاتی که بچه‌های ما رو گرفته از اونجایی که بمباران اطلاعاتی دارن میشه از طریق همه رسانه‌هایی که الان در دسترس هستش، اونها هم این کبر اطلاعاتیشون رو با تجربه اشتباه گرفتن. من همیشه به جوان‌ها میگم که ببینید شماها مطمئنا شاید بعضیاتون کیلومترها از ما از نظر اطلاعاتی جلوتر رفتید، اما یک نکته هست و اینکه ما هر چی رو به شما میگیم عملش کردیم، پشت سر گذاشتیم و شما همه چیز رو پیش رو دارید و تجربه نکردید. پس هر چقدر هم شما مطلع باشید، در بحث تجربه هاتون با ما یکی نیستید و این تجربه ها و انتقال تجربه ها به ما کمک میکنه تا بچه ها متوجه بشن که اگر بعضی از مسئولیت هاشون رو نادیده بگیرند به موفقیت نمیرسن در زندگی.
که امیدوار هستیم این فرش نیدن صرف نباشه، بتونیم به این گفته ها عمل بکنیم و یک جامعه خوبه که از خانواده به هر حال این جامعه هسته اولیه شکل میگیره داشته باشیم. در خدمتتون هستیم، همچنان با برنامه روی موج جوانی باز هم درباره موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم. بریم سراغ بخش بعدی.
دوره دنیا. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، عصرتان بخیر و سلامتی باشه. امروز هم با شما هستیم در بخش هشتگ دوره دنیا. تشکر از همکارم خانم حیدری که این فرصت به ما داد تا باز هم با شما باشم. کلاه ایمنی که هوای آلوده را تصفیه میکنه. یک کلاه ایمنی به تازگی توسعه یافته که آلاینده های مضر هوا را فیلتر میکنه و از موتورسیکلت سواران در دهلی نو و دیگر شهرهای هند که جزو آلوده ترین شهرهای جهان به حساب میآیند محافظت خواهد کرد. با گزارش ایسنا، یک استارتاپ هندی مستقر در دهلی نو که این کلاه ایمنی را توسعه داده است، میگوید فیلترهای استفاده شده در آن میتوانند ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرومتر و سایر آلودگی های سمی منتشر شده از وسایل نقلیه را که میلیون ها موتورسیکلت سوار در جاده های هند مستقیما در معرض آن قرار دارند تصفیه کنند. موتورسیکلت سوارها، اسکوترها و سایر وسایل نقلیه دوچرخ بخش مهم از حمل و نقل شخصی در هندوستان تشکیل میدهند و تا سال 2019 بیش از 221 میلیون مورد از آنها در این کشور مورد استفاده افراد بود و در طول سال مالی 2021 و 2022 بیش از 13 میلیون وسیله نقلیه دوچرخ فروخته شده است. اما انقلاب در اهدای عضو با رشد کبد کمکی در بدن بیمار. یک استارتاپ میخواهد کبدهای کوچکی را در بدن انسان به منظور کمک به کبد بیمار رشد دهد. مسئله ای که اگر محقق شود میتونه اهدای عضو را متحول کند. با گزارش ایسنا و به نقل از IE به نظر میرسد شرکت های لیجنسیس و آی تولرنس آماده نجات افراد مبتلا به بیماری های ویرانگر کبدی هستند که واجد شرایط پیوند نیستند. بر اساس مقاله منتشر شده در مجله MIT تکنولوژی ریویب، یک داوطلب در بوستون امریکا در هفته های آینده اولین کسی خواهد بود که درمان جدید را آزمایش میکنه که میتونه منجر به ایجاد یک کبد دوم در بدن وی شود. رویکرد جدید استارتاپ لیجنسیس یک مطالعه بازسازی کبد است که توسط پاولو فونتس محقق ارشد این پروژه و همکارانش انجام میشه. هدف این شرکت تزریق سلول‌های کبدی از اهدا کننده به غدد لنفاوی گیرندگان بیمار است. این کار میتونه منجر به ایجاد اندام‌های مینیاتوری در بدن شود که در نهایت تصور میشه این کبدهای کوچک از کار افتادگی بخشی از کبد اصلی را جبران کنند. این مطالعه و آزمایش این روش روی موش‌ها و خوک‌ها موفقیت آمیز بوده و زمان نشان خواهد داد که آیا روی انسان‌ها هم تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. دانستنی ها. عجیب ترین کود حیوانی جهان در مزارع برنج ژاپن از عروس دریایی به عنوان کود استفاده می کنند که ظاهراً باعث رشد بهتر گیاه می شد. این کود کودر نیست و جسم عروس دریایی است. هتل آرک چین از شاهکارهای معماری که توسط مهندس روسی طراحی شده است. این هتل نیمی در آب و نیمی در خشکی است. آرکی هتل چین یکی از معروفترین هتل‌های شناور جهان است که ساختمانش به طور خلاقانه و با دلایل بسیاری طراحی شده است. جالب است بدانید تحقیقات نشان داده آدم‌های باهوش خودشان را دست کم می‌گیرند و آدم‌های نادان فکر می‌کنند نابغه هستند. نام این پدیده اثر دانینگ کروگر است. روانشناسان توصیه می‌کنند در هنگام خوشحالی قول ندهید و هنگام ناراحتی تصمیمات مهم نگیرید، زیرا مردم اصولاً در زمان خوشحالی بدترین قول‌ها را می‌دهند و در زمان ناراحتی بدترین انتخاب‌ها را می‌کنند. کرونا 6 میلیون نفر از جمعیت دنیا کم کرد. بنابر جدیدترین احصائیه که منتشر شده، همگیری کرونا یا کووید 19 مجموع مبتلایان به این بیماری در جهان تا کنون به 544,313,024 نفر رسیده و مرگ 6,340,754 نفر نیز بر اثر عفونت کووید تایید شده است. و ارتفاع برج ایفل 324 متر است. وزن برج که در سال 1887 در دست ساخته شدن بود 7300 تن است. با وجود این بادهای شدید میتونند قسمت بالای برج 8 سانتی متر تکان دهد. و دوستان عزیز، امیدوار هستیم از انتخاب امروز ما در بخش هشتگ دور دنیا از روی موج جوانی راضی بوده باشین. برنامه ادامه داره، همچنان با ما باشین.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدا شد. همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشقو، من توی چشمات میبینم خونه بهشتو. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
بله. آهنگ بهنام بانی که به انتخاب شما دوستان عزیز شنونده برسان پخش شد، امیدوارستیم لذت برده باشین. روی موج جوانی را از رادیو دریم میشنوین با موضوع مسئولیت و همچنان برنامه ما ادامه دارم. عجایب ای دنیای شگفت‌انگیز ما یکیش ایست که بعضی ها دقیقا مسئولیت خود نیستن، اصلا اون مسئولیت و اون کار و وظیفه‌ای که دارن برشن مهم نیست، ولی هی چلک بندازن به مسئولیت های دیگران. اویی که اصل مسئولیتشان ایست که در کار و مسئولیت های دیگران دخالت کنن، خود اتو گاو و اتو مسئول میدانه که رقم رقم پیشنهاد برای دیگران میده که حیران بانی. یکی نیست بگه بیادر جان، خوار جان، تو که لالایی یاد داری چرا خوابت نمیبرن؟ و اما از پدیده های خیلی قدیمی فرار مسئولیت هست. قصه ها و رمان ها میشه در این باره نوشته کرد و فیلم ها ساخت. بعضی ها شایستگی یک کار دارن ولی از مسئولیت فرار میکنن. بعد مسئولیت به عهده کسانی میفته که توانایی کمتر از اونا دارن. باز امی کسایی که از مسئولیت فرار میکنن اولین کسایی هستن که انگشت انتقاد توی کسانی دراز میکنن که با توانایی کمتر یک مسئولیت به عهده گرفتن، در حالی که کوتاهی خودشان باعث خطاهای زیاد در یک سیستم شده. البته انگشت انتقاد سوی کسانی که با توانایی کم یک مسئولیتی را میپذیرن هم هست و همیست که شما که تواناییش ندارین چرا اون مسئولیت قبول میکنین؟
من زینب حسینی هستم، دانشجوی رشته پرستاری. وقتی کلمه مسئولیت گفت میشنوم یاد یه سری قانون انجام شده میفتم، یعنی یه سری ضوابطی که تعیین میشه و آدمو موظفن که رعایتشون کنن. در واقع من هیچ وقت به این مسئله فکر نکردم که بخوام اصلا مسئولیت به این بزرگی داشته باشم، ولی خب فکر میکنم اگه بخوام تو جایگاهی قرار بگیرم مثل ریاست جمهوری با اینکه مسئولیت خیلی زیادی هم داره و همچنین باید توجه خیلی زیادی به اخشار مختلف جامعه داشته باشم، سعی میکنم که اولا وجدان داشته باشم بعد اینکه بخوام که کارامو درست انجام بدم.
درباره فرار از مسئولیت گفتیم دوستان. بعضی ها انواع و اقسام راه های فرار از مسئولیت یاد دارن. چه قسمی؟ مثلا یکی از این راه ها کم کاریست. به قسمی از زیر کار فرار میکنن که بیخی آدم میمونه که چطور زیرابی زیرکانه ای رفتن، چطور رندانه عمل کردن. از این راه نشد، از اون راه فرار میکنن. امروز نتونست، فردا فرار. با جوان میگی این کارو بکو، یک چشم میگه و دیگه هیچ معلوم نیست که کی میخواد به خیر اون کارو انجام بده. فرداش میگی همون کاری را که گفتم انجام دادی، میگه وی یادم رفت. جالب تری که بعضیا که مسئولیت خود انجام نمیتن و دیگران هم راههای فرار از مسئولیت نشان میتن. ساعت 5:36 دقیقه است دوستان عزیز، روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. موضوع ما مسئولیت هست و خصوص امروز در مورد مسئولیت‌های فردی اجتماعی با شما گپ میزنیم. گپ زدیم تو باله، باز هم انشاءالله تا ساعت 6 در این مورد گپ میزنیم، صحبت‌های شما را میشنویم، پیامک‌هایتون را میخوانیم. اما دلیل از میخواییم بریم بخش بعدی را تقدیم حضورتان بکنیم که بخش جوانگشت هست. دوستان در روزهای گذشته گزارش هایی از نمایشگاه سماع قلم که به مناسبت ماه محرم در هرات برگزار شد داشتیم. یکی از زیباترین صداها صدای قلم بر روی کاغذ هست. دلنشین و زیبا، بخصوص وقتی خوشنویس صداهای کشیده را نوشته میکنه، گویا یک جاده ترسیم میکنه برای رسیدن به یک شهر زیبا. واقعیت است که قلم ها با سماع خیش همیشه با بشر خدمت کردن. با سماع اونا بشر تانسته زندگی خود را پیش ببره. با این مقدمه پای صحبت های استاد فارسیان، یکی از استادان برجسته خوشنویسی میشینیم در گفتگو با همکار ما خانم شیما وفا. البته این صحبت ها در دو بخش پخش میشه که بخش اولش امروز تقدیمتون میکنیم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، شنونده های خوب برنامه. سروران گرامی، امکنون در خدمت استاد فارسیان، دیپلمات ارشد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، استاد ممتاز خوشنویسی و همچنان عضو ارشد انجمن خوشنویسان جمهوری اسلامی ایران هستم. می‌خوایم که صحبت و گفتگویی را با ایشان داشته باشم که در این صحبت و مصاحبه از شما سروران گرامی هم تمنای همراهی دارم. جناب استاد، خیلی تشکر که فرصت یک گفتگوی صمیمانه را برای ما و شنونده های ما در برنامه ما گذاشتین. میخوایم در مورد کارهایتان، در مورد اینکه چه مدت زمانی میشه شما در این راستا زحمت کشیدین و وقت گذاشتین و عمر عزیزتان را صرف کردین، برای دوستان و علاقمندان این خطه صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از محبت حضرت عالی و مساعدت جناب دکتر خالق نیا که در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله یک نمایشگاه عاشورایی به نام سماع قلم که یکی از اساتید بسیار خوب و ممتاز جمهوری اسلامی ایران استاد حاجی محمدی شکل گرفته خدمتتون رسیدم و در خدمت حضورتون هستم. در خصوص خوشنویسی، حقیر 42 سال هست که مشق میکنم. خدمت حضرت عالی عرض بکنم که روش و سیاق کار من هم تلفیقی از عاشوراست، یعنی خودم رو و آثارم رو برگرفته از قیام خونین عاشورا میدونم و میدونم که همت و تلاش به این مسیر انسان رو به جایگاهی خواهد رساند که اون لایتناهی هست و ارزش و اعتبار کار ما هم در همین مسیر قلم زده میشه و عیار کار رو مشخص میکنه. لذا خوشنویسی کار دل هست. داند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است. یا به نوعی از اساتید بزرگ داریم که میفرمایند 40 سال عمرم به خط شد تلف، سر زلف خط ناید آسان به کف. این رو من در مدت 42 سال که مشق میکنم بهش رسیدم و میدونم تمرین و ممارست در این کار برای من هنوز که هنوز هست یک اشتیاق بسیار بزرگ هست و هنوز خودم رو در اون مرتبه درگاه اولیه این هنر میدونم و نیاز هست که باز هم این مسیر رو ادامه بدم و در تلاش هستم که انشالله این رو به تعالی بهتر برسونم.
جناب استاد بزرگوار، قبل از این که شما در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات ایفای وظیفه بکنین یا شروع به کار بکنین، در ایران شاگردانی هم داشتین که در این مسلک و مسیر اونا را تربیه بکنین و تدریس کنین برایشان؟
من بنا به شغلی که دارم بیشتر خارج از کشور میرم، نمایشگاه متعددی در خارج از کشور داشتم. بیش از 10 نمایشگاه بسیار عظیم از سال 1372 در کشورهای مختلف و شاگردان بسیار بزرگی رو تربیت کردم و از جمله دعا میکنم که در کشور جمهوری عربی سوریه اولین کلاس آموزی خوشنویسی رو با همت و همکاری و مساعی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل دادم و در کشور تنها کسی هستم که رتبه 100% قبولی رو در اون کشور به دست آوردم و این ثبت شد در کشور و مورد تشکر اساتید بسیار بزرگوارم قرار گرفت.
چه مدت زمانی هست جناب استاد فارسیان که به عنوان دیپلمات ارشد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات ایفای وظیفه میکنید؟ طوری که من خودم شاهد هستم سالهای فراوانی هست که شما برای هرات و هراتیان و افغانستان زحمات فراوانی را متقبل شدین.
من حدود 6-7 سال است در حوزه هرات هستم. سری قبل کنسول بودم اینجا، با مردم عزیز هرات خیلی ارتباط تنگ و تنگ داشتم و دستور صدور ویزا را انجام میدادم و باز اشتیاق و این محبت این شهر با فرهنگ و دیار خواجه عبدالله بار ما رو به اینجا کشون و در خدمت شما عزیزان و همشهرتون هستیم که آفستارم.
سپاسگزار هستیم و خدا قوت میگیم برای شما جناب استاد عزیز. بفرمین که جوانان هرات را در حوزه علم خودتان چطور دیدین؟ چقدر علاقمند این مسیر هستن؟
من در سال 1394 به میمنت ورود به روز ملی جمهوری اسلامی ایران یک نمایشگاه خوشنویسی با 3 تن از اساتید بزرگ هرات اینجا نمایشگاه در موزیوم هرات برگزار کردم که شور اشتیاق فرهنگ دوستان و همشهریان و جوانان شما رو در رابطه با خوشنویسی بسیار دیدم و از من تقاضایی هم شد و همکاری هم باشون کردم و الان هم آماده همکاری هستم. هر کس که علاقه من باشه هم راهنماییشون میکنیم، هم هر کاری که دستمون برگیر در خدمتشون هستم.
بخوان بهیرا، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقشه میربانی داشته داشته باشی، بخوام که عشق جاودان داشته باشی، بخوام که نقش مهربانی داشته باشی. تماشا شی گفته هست دیدن هریوا، نامی هرات از ترانه بیتر، از غزل عاشقانه بیتر، نامی هرات از غزل عاشقانه بیتر، شام هرات از سحر شاهرانه بیتر. بخوان بهیرا، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشقی جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشقی جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی.
ساعت 5:45 دقیقه است. دوستان عزیز روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین با موضوع مسئولیت. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. شما میتونین هم پیامک های متنی و هم صوتی تان را برای ما بفرستین. چند تا پیامک میخوانیم. زینب آبدینی از مشهد گفتن که سلام، من یک خانم 25 ساله هستم، در این حال که مسئولیت و وظیفه بیرون از خانه را دارم و در یک مدرسه خودگردان معلم هستم، اما وظیفه خانه‌داری و مادری خودم را هم سعی می کنم و بهترین شکل انجام بدم.
افسری هستم، یکی از باشندگان شهر هرات. من آرزوی موفقیت دارم به همه شنوندگانی که صدا مرا میشنوند. انشاءالله که همیشه در هر جای که هستند خوشحال و سربلند و با یک امنیت کامل زندگی بکنند، چون که آرزوی همه افغان ها امنیت هست. اولین آرزوی امنیت و صلح و ثبات هست و به همین خاطر آرزوی امنیت و صلح و ثبات کردم. آرزوی خوشی دارم به همه گیش.
آقای محمد شریف قاسمی از مزار شریف گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. من اگر در کشور مسئولیت و یا منصب داشتم، سعی میکردم یک خدمتگزار واقعی برای مردم باشم و از قدرت برای منفعتهای شخصی و گروهی خود استفاده نمیکردم.
به نام خدا، مریم هستم از مشهد. در پاسخ به این سوالات باید بگم که خیلی از مشکلاتی که تو سالهای اخیر در کشورمون به وجود اومده به خاطر نداشتن یا همون عدم مسئولیت پذیری و بیتوجهی خیلی از مسئولان به وظایف فردی و اجتماعی بوده.
ما حادی‌زاده از هرات گفتن که به نظر من اگر هر فرد کار و مسئولیت خود را طبق قانون و وجدان و شرع درست انجام بده، در سطح کلان و در جامعه چقدر شگفتی ساز می شوید.
همه
همیشه هم نمیشه بگم کارو به جوان سپرد، چون که یه حدیث داره میگن که فکر پیر به از چهار اندیشه جوان است. اینه ما همیشه باید ای استفاده از تجربه و سرنگذشت تاریخ نبا کم گرفت، هر کار را به مناسب خود شخص باید بدم. این به نظر من مناسب تره که همه کارو به دست جوان سپرد، تجربه هم به نظر کافی موثر خواهد بود. اتار
سروش اسکندری از کابل گفتن سلام، متاسفانه چون در کشور ما مسئولین هیچ وقت و قسمی که باید دلسوزی و مدیریت نداشته و ندارند، کشور افغانستان همیشه عقب مانده و بیچاره بوده و مسئولی هم چیز بگویی فقط با زور و ضرب جواب میشنوی. حلیبه حسینی از قم گفتن برخلاف آنچه که ممکن است بعضی از مردها فکر کنند، ما دختران و زنان توانایی های زیادی داریم و گاهی حتی از بعضی مردها میتونیم مسئولیت زندگی و اجتماعی را بهتر انجام بدیم.